با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. نخست سرخط خبرها. نیویورک تایمز اعلام کرد صدها نظامی آمریکایی از پایگاه‌های قطر و بحرین تخلیه شدند. دست کم 11 نفر در زندان‌های مختلف ایران با احکام اعدام کشته شدند. و حزب الله لبنان کشته شدن شماری از اعضای خود در حمله اسرائیل به منطقه بقاع را تایید کرد. با سلام به شما شنونده گرامی، مهرداد میردمادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه همزمان با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران گزارش داد صدها نظامی آمریکایی از پایگاه العدید تخلیه شدند. این پایگاه بزرگترین مقر نظامی آمریکا در خاورمیانه و محل استقرار فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام است. به نوشته این روزنامه شماری از نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های بحرین محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا نیز خارج شدند. یک مقام نظامی آمریکایی اعلام کرده است که سنتکام دو ناو هواپیمابر را نیز در فاصله قابل توجه از ایران مستقر نگه داشته تا از هدف قرار گرفتن احتمالی آنها جلوگیری شود. روز شنبه در نخستین روز بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها در ایران ده‌ها نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و بهشتی و علوم پزشکی مشهد در محوطه دانشگاه‌ها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در دانشگاه بهشتی با ورود نیروهای بسیج به دانشگاه درگیری‌های پراکنده‌ای بین دانشجویان معترض و بسیجیان روی داد. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نیز در تجمع اعتراضی مشابهی شعارهای آزادی خواهانه سر دادند. به دنبال اعتراضات دیماه، دانشگاه‌های ایران غیر حضوری اعلام شدند و روز شنبه نیز نخستین روزی بود که دانشجویان توانستند وارد محوطه دانشگاه‌ها بشوند. در جریان اعتراضات اخیر، صدها دانشجو جان خود را از دست داده و گروه بسیار دیگر مجروح و بازداشت شدند. خبرگزاری هرانا روز شنبه از اجرای احکام اعدام دست کم 11 زندانی در زندان‌های خرم‌آباد، علی گودرز، ایرانشهر، زاهدان، سنندج، کرمانشاه، دسفول، همدان، یاسوج، نهاوند و کرج خبر داد. به نوشته این رسانه حقوق بشری مستقر در آمریکا، این زندانیان پیشتر بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و قتل به مجازات مرگ محکوم شده بودند. بر پایه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران که از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده است، دست کم 2063 نفر در ایران در سال 2025 میلادی اعدام شدند که نسبت به سال 2024 119 درصد افزایش داشته است. در لبنان گروه حزب الله روز شنبه تأیید کرد که 8 تن از اعضای این گروه از جمله فرماندهی به نام حسین محمد یاقی در حملات شامگاه جمعه اسرائیل به منطقه بقا کشته شدند. به گزارش رویترز در حملات اسرائیل به دره بقا دست کم 10 کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در این حملات مواضع و مراکز فرماندهی حزب الله در منطقه بعلبک را هدف قرار داده است. محمود قماتی از مقامات ارشد حزب الله روز شنبه حمله اسرائیل را فراتر از سطوح پیشین اعلام کرد و افزود راهی جز دفاع و مقاومت در برابر اسرائیل باقی نمانده است. حملات شامگاه جمعه اسرائیل به شرق لبنان یکی از مرگبارترین حملات در هفته‌های اخیر است و آتش‌بس شکننده‌ای که در سال 2024 با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و حزب الله برقرار شد را در معرض خطر جدی قرار داده است. و یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تبانی بانک‌های ایرانی با تراستی‌ها برای عدم تحویل پول نفت با ترفندی تحت عنوان خالیخانی خبر داد. حسین سمسامی در توضیح این موضوع گفت ترفند خالیخانی این است که تراستی با بانک تبانی می‌کند تا بانک اعلام کند پول نفت وارد حساب شده در حالی که هیچ پولی واریز نشده است. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.
پاراگراف اول. پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. در ابتدا اجازه بدید که گفتاری رو بشنویم در ارتباط با موضوع این برنامه از مهرداد میردامادی.
در فضای کنونی پس از تنش‌های نظامی خرداد و تیر 1404، جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد که ایستادگی در برابر آمریکا را نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای بقای خود می‌داند. توجیهات اصلی که مقوم این فرض است عبارتند از استدلال بازدارندگی. تهران معتقد است واشنگتن به دنبال توافق نیست، بلکه خواهان تسلیم جمهوری اسلامی است. از دید حکومت تنها نمایش قدرت نظامی است که مانع از حمله مستقیم یا تغییر رژیم از سوی آمریکا می شود. توجیه دوم روایت توطئه خارجی است. حکومت چالش‌های داخلی مانند اعتراضات دیماه را به عنوان نقشه‌های طراحی شده از سوی آمریکا و اسرائیل معرفی می‌کند. این کار به آنها اجازه می‌دهد سرکوب داخلی را به عنوان دفاع از امنیت ملی توجیه کنند. توجیه سوم گروگان شعار و مواضع انقلابی بودن حاکمیت است. جمهوری اسلامی در اساس و بنیان فکری و ایدئولوژیک خود آمریکا را یک قدرت ذاتاً مستکبر می‌داند که هرگز نمی‌تواند یک حکومت خودرأی، خودبین و خودمحور را در منطقه خاورمیانه در ستیز با اسرائیل تحمل کند. اما جنبه دیگر ماجرا آن است که تصویری از گروه‌های تسخیرکننده حکومت ترسیم شود و اینکه آنان چه سودی از این تنش می‌برند. این زینفعان داخلی چه مزایای راهبردی از تداوم وضعیت نجنگ نسل نصیب خود می کنند؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مثابه یک کارتل اقتصادی عظیم در فضای تحریم و تنش کنترل مسیرهای تجاری، بازار سیاه و پروژه های بزرگ دولتی را تحت عنوان امنیت ملی در دست می گیرد. عادی سازی روابط ایران با آمریکا و ایفای نقش مقبول جامعه جهانی میتواند انحصار اقتصادی آنها را به خطر بیندازد. دوم، گروه‌های موسوم به اصولگرا که مروجان و مقومان ایدئولوژیک حکومتی هستند. برای این جریان وجود یک دشمن همیشگی ضروری است. این موضوع به آنها اجازه می‌دهد هر گونه درخواست برای اصلاحات دموکراتیک یا آزادی‌های اجتماعی را به عنوان نفوذ دشمن برچسب بزنند و فضای سیاسی را بسته نگه دارند. و سوم، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی که از بودجه‌های کلان و اختیارات قانونی گسترده‌ای که در شرایط اضطراری به آنها داده می‌شود بهره می‌برند. تقابل مداوم رویکرد امنیت محور را در تمام ارکان کشور حاکم می کند. با این تصویری که ارائه شد، تنها راه برای آنکه جمهوری اسلامی از فکر رویارویی دست کشیده و تدابیر سیاسی و دیپلماتیک خود را به مصالحه معطوف کند، تغییر روند از روالهای معمول و شناخته شده حکمرانی است، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی.
همچنان با پاراگراف اول هستید. با مهمانان من بیشتر آشنا بشید. صلاح الدین هرسنی، دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل. آقای هرسنی نویسنده کتاب جامعه شناسی انقلاب با مقایسه تطبیقی انقلاب ایران با دو انقلاب روسیه و فرانسه است. و دیگر مهمانم حمید آصفی، کنشگر سیاسی جمهوری‌خواه با گرایش ملی است. او علاوه بر تحلیل سیاست داخلی در زمینه اقتصاد سیاسی ایران هم پژوهش‌هایی را انجام داده. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای هرسنی از شما آغاز کنم و این پرسش رو بپرسم که با توجه به تعبیری که حکومت به کار میبره، میدان و دیپلماسی، آیا فهم مشترکی بین معترضان، هواداران حکومت و خود حکومت درباره گفتگو برای جلوگیری از یک رویارویی احتمالی نظامی وجود داره یا نه؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فهیم رادیو فردا، به ویژه برنامه وزین پاراگراف اول.